اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بحث ما در رابطه با اسامی روز قیامت بود. گفتیم حدود 70 اسم برای قیامت در قرآن کریم آمده که هر کدام از این اسامی یک پیام تربیتی دارد، یک پیام اخلاقی دارد. و اصولا اعتقاد به معاد و قیامت، حالا چه از طریق اسامیش چه از طریق مسائلی که مربوط به بهشت و جهنمه، چه از طریق استدلالاتی که قرآن بر قیامت کرده، اعتقاد به معاد و قیامت از نظر قرآن تو زندگی انسان خیلی آثار دارد. یکی از دلایل این که آدم ها در مقابل گناه میلغزن، راحت تن در میدن، در عبادت کوتاهی میکنن، ضعف عقیده به معاد، ضعف عقیده به آثار و نتایج اعمال. من دو سه تا نمونه خدمت شما از قرآن بگم. ببینید اگر کسی عقیده به قیامت داشته باشه، حتی عقیده 100% هم نه، امید، احتمال کافیه که گناه نکنه و کار خیر انجام بده. این آیه رو ببینید، قرآن می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، یرجو آورده نه یعلم. هر کسی امید داشته باشه، امید، حالا امید به هر حال فرق میکنه با علم و یقین، احتمالم بده قیامت داره، پس فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. امر کرده، این فلیعمل مترتب بر اون یرجوس، یعنی نتیجه امید به قیامت باید آدم عمل صالح انجام بده. وقتی احتمالش هم میده، وقتی امید به این دارد، ولا یشرک به عبادت ربهی احد، نباید یه خورده ریا کنه، نباید یه خورده کارو برای غیر خدا انجام بده، چون میبینه دیگه وقتی میدانه همم بهش گفتن که در اون عالم کار برای غیر خدا ارزش نداره، کار ریایی کفر و شرکه، کاری که رنگ خدایی داشته باشه ماندگاره. فمن کان، خیلی این آیه عجیبه، یرجو لقاء ربه، هر کسی امیدم داره به لقاء خدا، احتمال قیامتم میده، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام. پس یک نتیجه عقیده به قیامت عمل صالح، یعنی آدم سعی کنه کاراشو دیگه لله انجام بده، سیء انجام نده، ناپسند انجام نده. این یک نتیجه. عامل دوم عقیده به معاد که حالا من اینا رو بشمارم بعد بیام سراغ بحث روزای گذشتم، عامل دومش استقامت، نترسیدن، شجاعت. قرآن می‌فرماید هر کسی عقیده به قیامت داشته باشه مقاومه، نمیترسه. شما ببینید وقتی تالوت وارد جنگ با جالوت شد، لشکرش رو آورد جناب تالوت که فرمانده لشکر به اصطلاح موحدین و متدینین بود، اوورد لشکرشو برای جنگ با جالوت. قرآن میگه، میگه اینها وقتی فهمیدن جالوت آدم قویست، نیرو هم زیاد داره، دو دسته شدن. یه دسته گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، آقا ما حریف این جالوت نمیشیم با این لشکرش، لا طاقت لنا، ما نیستیم آقا. این جمعیتو با این کمی اونا با... چون اینا میدونید وقتی طالوت اینا رو حرکت داد یه عده زیادشون ترکش کردن رفتن، اونی که موندن دو دسته شدن. اونایی که باش موندن و گفتن جناب طالوت ما باد میایم، اونام به میدون جنگ رسیدن دو دسته شدن. یک دسته گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما که طاقت جنگ با این فرمانده و با این دشمنو نداریم. اینا هم برگشته. یک دسته دوم، اینو میخوام عرض کنم، قرآن میگه قال الذین. ببین آقا آیات قرآن باید هم تو کلماتش ریز بشه تا نکته هاشو برداشت کن. یه وقتی همینجا عرض کردم یه کسی میگفت من 2500 تا نکته مدیریتی از سوره یوسف آوردم بیرون. سوره یوسف به خاطر رشته مدیریت نازل نشده، ولی میگفت 2500 تا نکته مدیریتی. الان کتابهای چاپ شده، قرآن و روانشناسی، قرآن و کیهانشناسی، قرآن و طب، چندین کتاب، نکات ظریفی تو قرآن. قرآن میفرماید یه دسته که رفتن، یه عده‌ای که موندن، اینا چرا موندن؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اونایی که عقیده به قیامت داشتن، عقیده به خدا داشتن، اینا وایسادن. وقت چی گفتن؟ گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. این چه حرفی آقا؟ اینقدر تو جنگا جمعیت کم بر جمعیت زیاد پیروز شده، اگه خدا بخواد ما رو پیروز کنه جالوت چه کار است؟ لشکرش زیاده چه مهم؟ مهم نیست. کم من فئت قلیله، چه بسا جمعیت های کم غلبت فئت کثیره، بر جمعیت های زیاد پیروز شده. و ان الله مع الصابرین، خدا با آدم های صبوره. همینا وایسادن کنار طالوت جنگیدن پیروزم شدن. پس دومین عقیده، اگه کسی معتقد به معاد باشه آقا، یک کار صالح انجام میده، چون میدونه کار برای غیر خدا قیامت فایده نداره. دو، مقاومت داره در مقابل مشکلات، بردباری داره، میگه ان الله مع الصابرین. جنگ بدر مسلمونا 313 تان، کافرها 1000 تان پیروز شدن. قرآن میگه چون تکیه کردن بر خدا، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رم. اما جنگ حنین مسلمونا بیشتر بودن، غرور گرفتشون، گفتن ما اونجایی که کم بودیم بردیم، اینجا که بیشتریم. قرآن میفرماید و یوم حنین از اعجبتکم کسرتکم، جنگ حنین کسرت شما رو گرفت، عجب شما رو گرفت. میدانید در میان صفات رذیله تکبر و عجب از همه بدتره. اینی که آدم به خود ببالد، سواد من، علم من، بیان من، یه وقت میبینی حمد و فراموش میکنی وقتی میبینی به خودت بنازی، یه وقت میبینی ساده ترین کلمات رو فراموش میکنی. بالیدن و اینی که روایت داریم قصه‌ای که آدم از ترک عبادت میخوره بهتر از غروریه که بر انجام عبادت داره. گاهی اینطوره دیگه، آدم مثلا نماز شب یا نماز صبح خواب میمونه خیلی قصه میخوره، این قصه بهتر از اون عجبیه که بگه به چه نمازی خواندم، چه عبادتی کردم. در حالات سعدی دارد تو همین به اصطلاح کتابی که هست از ایشون گلستان، که میگه یک شب با پدرم در مسجد جامعی رفتیم، دیدیم مسجد پر جمعیت، همه خوابیدن کیپ در کیپ. من و پدرم بلند شدیم نماز شب خواندیم، نماز صبح خواندیم، همه مردم خواب بودن، ما یه عبادت خوبی انجام دادیم. وقتی نمازمون تمام شد گفتم بابا این مردمی که خفتن پانه میشن یه دوگانهی برای یگانه به جا بیارن. دوگانه یعنی دو رکعت نماز، برای یگانه یعنی خدا. پانه میشن یه دوگانهی برای یگانه به جا بیارن. گفت بابا اگه تو هم خفته بودی بهتر از این بود که در پوستین خلق افتی. خفتن تو، همین حرفی که زدی، اگه تو میخوابیدی این حرف رو نمیزدی، بهتر از این بود که این دو رکعت نماز رو بخوانی و بعدش اینطور تو پوستین مردم بیفتی، بگی چه کار به اینا داری. این همین حرفی که زدی الان خفتن اینها به از بیداری توست، چون اینا حداقل غیبت نکردن که کسی غرور نورزیدن، اما گر تو هم خفته بودی به از این که در پوستین خلق افتی. این همان است که عجب و به خود بالیدن، گفتن ما پیروز میشیم و رضا پیروزم شدن. این اثر دوم عقیده به معاده که به انسان مقاومت میده، استقامت میده. یکی از دلایل این که تو جامعه عزیزان گناه، معصیت، حق بازی، کلک، خیانت، کمفروشی، بیدینی، فحشا، رعایت نکردن حقوق، اینا تو جامعه میاد، یکی از دلایل ضعف عقیده به معاد. شما ببینید قرآن میفرماید فویل للمتففین، وای بر کمفروشا. بعد دلیلش وقتی میخواد بشوره میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر نمیکنن قیامتی هم هست. بابا کم این پیرزن گذاشتی، کم این کارگر گذاشتی، کم این نان مردم گذاشتی، کم این رزق مردم گذاشتی. الا یظن، مردم نفهمیدن، پیرزنه نفهمید، کاسب نفهمید. الا یظن، وقتی میخواد دلیل این که وای بر کم فروشا رو بگه، میگه میدونید چرا وای بر کم فروش؟ این شاید مثلا 10 گرم از این نان زده، اثری هم رو مردم نداره، مردم برای اون خیلیه، اون 3000 تا 10 گرم چند کیلو میشه. این شاید 5 گرم از روغن تحویلی به مردم زده، این شاید مثلا از هر کسی 50 تومن 100 تومن رو کرایه کشیده، مشتری میره. ولی اینا وقتی جمع بشه یه مجموعه ای میشه. الا یظن اولئک، شما فکر نمیکنید وقتی میخواد گناه کم فروشی رو باش مبارزه کنه بحث قیامت رو مطرح میکنه. میفرماید اینایی که به مردم کمک نمیکنن، به یتیم کمک نمیکنن، ارأیت الذی یکذب بالدین، اینا همه نکته داره ها. اونی که قیامت رو قبول نداره، منکر قیامت، فذلک الذی یدعو الیتیم، این به یتیم به اصطلاح آزار میده، فریاد میزنه. این آیه میدونه درباره ابو سفیان نازل شد دیگه. هفته دو تا شتر نهر میکرد، دو تا شتر رو میکشت و گوشتشو فقط خودش و بچه هاشو فامیلای درجه یکش تقسیم میکرد. توی خانه‌ای که هفته دو تا شتر هم خیلی گوشت داره، دو تا شتر زمین میزد این همه گوشت. خب اون موقع هم که مثل حالا فریزر و امکانات نبوده تو عربستان گرم که نگه داره، همه رو باید مصرف میکرد، کباب میکردن، عرضم به حضور شما، درست میکردن، میخوردن. یه روز یه بچه یتیمی آمد، دید اینها دارن کباب درست میکنن با این گوش، گفت من گرسنه‌ام، پدرم ندارم. با این عصا زد تو کمرش ابو سفیان، پرتش کرد بیرون. آیه اینجا نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. نگفت بی‌انصافه، نگفت این آدم بی مهره، بی عاطفه است، نگفت بی بفرمایید که عنایت، نه، گفت معاد و قبول نداره. یا کذب و به دین، این دین یعنی قیامت. فذلک الذی یدعو الیتیم، لذا ببین یدعو الیتیم، یتیم رو پرت کرد، رد کرد. ولا یهز على طعام المسکین، این سوره شأن نزولشو بعضیا گفتن اینجاست. خب آقا الان گاهی تو بعضی خانه ها همین الان هم همینطوره، گاهی عزیزانی گوسفند میگیرن زب میکنن تو فریزر میذارن، گاهی 50 تومن 100 تومن 90 تومن گوشت میخرن توی یخچال میذارن. خب ما یه احتمالم بدیم آقا خانواده های تو این شهر باشن که هفته به هفته گوشت نبینن، و واقعا هم اینطوره با این گرانی گوشت و با این وضعیت مواد غذایی که متاسفانه خودشو بدجور بالا کشیده، و این باید یه فکر دولت رو این قضیه بکنه برای خانواده های مستمن. خب وظیفه انفاق، وظیفه رسیدگی رو دولت قرآن به گردن همه گذاشته. مما رزقناهم، از اون چی که به شما دادیم، منتظرم نباید باشه انسان بیان سراغش، او یه بحث دیگریست بیان سراغش، خودش باید بره شناسایی کنه. گاهی آدم 11 صبح میاد رد بشه من این کارگر سرما سر چهار رایی صبح، این هفته صبح آمده 4 ساعت وایساده، چه اشکال داره یه آدمی که وضعش خوبه توقفی بکنه؟ آقا شما خانت کجاست؟ 11 صبح چرا سر کار نرفتی؟ تو چی میخوای بری خانه؟ خب حالا یه کمکی آدم نمیگم راشون بیاندازه به تکدیگری، نه این خوب نیست، اما 5 دقیقه سوار شه به در خانهش. خب شما قبض آبتو کسی میده، قبض برقتو میده، گوشت تو خانت هست، برنج هست، یه گونی برنج، یه غذایی. خب خیلی از افراد تو این ایام به اصطلاح سرما نتونستن سر کار برن دیگه، چه کارگر چه چرخ تعافی، چه کسانی که صبح کار میکرد شب میخورد. تره شناسایی کردن اینا هنره. امام رضا میرفت شناسایی میکرد. بله بعضی میگه آقا مراجعه کنه جواب میدیم. اینا که مراجعه میکنن اتفاقا خیلیشون، حالا لااقل بعضیشون مراجعه حقیقی نیست. امام صادق فرمود اینی که خدا تو قرآن میفرماید تو سوره معارج حق معلوم للسائل والمحروم، دو قسم کرده دیگه، میگه تو اموال شما یه حق معلومی است. این حق معلوم هم زکات نیست، زکات که واجبه، خمس نیست، خمس واجبه. امام سجاد فرمود این حق معلوم یعنی صدقه های مستحبی، کمک های غیر واجب. امام صادق فرمود، خوب دقت کنید، اینی که خدا فرموده سائل و محروم، خب سائل و محروم فرقش چیه؟ چرا تو سوره معارج میفرماید فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ فرمود سائل اونه که میگه بده، اسمش رو شده دیگه، سائل یعنی سوال میکنه، میاد دست دراز میکنه. فرمود محروم ایالوار آبرومندیست که روش نمیشه بگه بده، ممکنه دو ماه سه ماه مدتها گاهی سر کنه با نداری و نیاد بگه. اینو فرمود شما باید بری شناساییش کنی، محروم رو، سائل رو نمیخواد شناسایی کنی، میاد در خونت، میاد جلو مسجد اعظم وای میسه، میاد جلو خونت، میاد تو کوچه، تو ماشین، تو اتوبوس، بلده، ولی فرمود محروم رو شما برو شناسایی کن. این نکته ایست که چرا عده‌ای بی توجهن نسبت به سائل و محروم، به مسکین و یتیم، چون یکذب به یوم الدین. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، ایشون یک کتابی دارد ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، این ترجمه فارسی هم شده، کتاب قطوری هم هست، ثواب عمل عقاب عمل. آقا چه کارایی ثوابش، اعمال ثوابش چیه، عقابش چیه؟ اگه شما مثلا فرض کنید نماز جماعت بری میگه اینقدر ثواب داره، صف اول بری اینقدر ثواب داره، سمت راست امام جماعت وایسی اینقدر ثواب داره. ببینید شما اگه الان به ما بگن آقا یه جایی 500 تومن وام میدن، ضامنم نمیخوان، زودم میدن، تا بری میگن بفرمایید، صف میکشن مردم. آقا یک جایی یک کالایی رو با 80% تخفیف گذاشتن میدن به مردم، صف میکشن مردم. وقت ما میریم مسجد میگه اگر جماعت خواندی اینقدر، اگه صف اول رفتی اینقدر، اگه سمت راست امام جماعت وایسادی اینقدر، مثل جهاد در راه خداست. خب این ثوابا رو باید رفت دنبالش. میگه آقا ده تا انا انزلنا بعد نماز عصر ثواب نماز رو به چند سال میرسانه. بخوان آقا، کاری نداره، دائم با وضو باش، بفرمای روزیت زیاد میشه. آخه بعضی از این ثوابان مال همین دنیاست، کار به آخرتش هم نداره. میگه روزیت زیاد میشه، روزیت پر روزی میشه اگه دائم با وضو باش. پاشه تو دل شب نماز بخوان، چهرت نورانی میشه، قشنگ میشی، چهرت زیبا میشه، روزیت زیاد میشه. خب یه مقداری علت سستی در عبادات آقا این ضعف اعتقاد به قیامت، ضعف اعتقاد به معاد، که من چند تاشو خدمتتون عرض کردم. میفرماید امید به قیامت کسی داشته باشه گناه نمیکنه. ما سلککم فی سقر، به جهنمی ها میگن شما چرا جهنمی شدید؟ میگن کنا نکذب به یوم الدین، ما این قیامت رو شل گرفتیم، سستی کردیم. شما تو همین دعای روز چهارشنبه آقا نگاه کنید، امام سجاد علیه السلام برای هر روزی دعایی داره، دعای سه‌شنبه، دعای چهارشنبه. من گاهی به دوستان میگم تیکه هایی از این دعاها رو حفظ کنید در همون روز بخوانید، حالا همش هم نه، تو قنوتتون. مثلا در دعای روز سه‌شنبه که دیروز بود دارد اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون، خدای منو جزو لشکر خودت کن، لشکر تو پیروز. اللهم اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلح، این دعای روز سه‌شنبه. در دعای روز چهارشنبه اینو میخوام بگم، امام سجاد مفاتیح رو باز کنید، اول مفاتیح میگه اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعاء، خدایا امروز چهارشنبه است، چهار تا چیز به من بده. چی؟ نان، آب، برنج، مرغ؟ نه، ما خواسته های معنویمون خیلی بیشتر از مادیمونه. خواسته های مادی، انسان وقتی که سیر شد احساس خستگی میکنه، وقتی که زیاد خورد احساس دلمردگی و احساس زدگی میکنه. اینطوره دیگه. اون عباسعید ابوالخیر با دوستانش از کنار چاه فاضلاب رد میشد، دید همه بینیاشونو گرفته در میرن، گفت بابا اینایی که ازش بینی گرفتید در میرید، میگید متعفنه، برای مواد اولیهش کلی این ور اون ور زدید، مرغشو تهیه کن، برنجشو تهیه، حالا تبدیل شده به این چیزی که ازش در میرید، فرار میکنید. اینه دیگه، مادی اینه. اما معنویت اینطور نیست. خدایا در روز چهارشنبه به من چهار تا چیز بده. امام سجاد میگه وجعل قوتی فی طاعتک، یک، تو اطاعت به من قوت بده. اینقدر سست نباشم تو نمازم، اینقدر بیحال نباشم تو دعام، اینقدر بیحال نباشم تو برنامه های دینی. قوتن فی عبادت طاعتک. دو، نشاطن فی عبادتک، خدایا تو عبادت بهم نشاط بده، با شادی، نه کسالت، نه بیحالی، شاد و شاداب انجام بده. چقدر قشنگه. و رقبتی فی ثوابک، خدایا تو ثواب بهم رقبت بده، بدوم. وقتی میگن یک صلوات بر محمد و آل محمد، پرونده مؤمن رو سنگین میکنه. یک مثلا فرض کنید که نافله مغرب، نافله عشا، یک اذان و اقامه صف فرشته رو پشت سر انسان قرار میده. خب اینا حیف نیست آدم از این ثواب ها رد بشه؟ رقبتی فی ثوابک، رقبت در ثواب من بده. و زهدن فی ما یوجب لی علیم عقابک، زهد به من بده گناه رو ترک کنم. حالا منظور من رو یه تیکش بود، رقبتن فی یا رقبتی فی ثوابک. خب خسته نکنیم شما رو. خلاصه عرض من امروز اینه که اینا رو میخواستم مقدمه بگم برسم به اون بحث اسامی. عقیده به معاد، عقیده به قیامت عزیزان تو زندگی انسان آثار زیادی دارد. روایت داریم اگر کسی معتقد به معاد بود طبعش رقیق میشه، مهربان میشه. اینی که با خانومش بدخلقی میکنه، اگه بدانه بدخلقی چه فشار قبری داره انقدر بدخلقی نمیکنه. این ضعف عقیده است که انسان اگر بداند آثار خلق سیئه با همسر، آزار دادن همسر فشار قبر شدیده، اگر بداند آثار یه خانم، آثار بدزبانی با همسر، تحقیر همسر، نیش زدن به همسر، کوچیک شمردن همسر باعث میشه اون روز هرچی عمل انجام داده هبط بشه، از بین بره. این جهل به آثاره که ما خیلی از اوقات توجه نمی کنیم. وقتی میگه آقا جوانی که نگاهش به نامحرم بیفته چشمشو فرو ببنده، خدا روز قیامت از وحشت قیامت حفظش میکنه، میگه چون تو در اوج شهوت خودتو کنترل کردی، منم اونجا در اوج نیاز تحت عنایت و سایه رحمتم قرارت میده. وقتی میگه اگر کسی نگاه به حرام کنه کور وارد صحرای محشر میشه، اینا آثار دیگه. قرآن مرتب اونی که مال مردم میخوره فی بطونهم ناراش، آتش در شکمش، وارد صحرای محشر. اونی که لقمه حلال تو زندگیشه نورانی، وارد صحرای محشر میشه. اینا بالاخره فرجام کاره. من بارها اینو گفتم، آقا هر چیزی یه نهایتی داره، یه پایانی داره، یه فرجامی داره، یه انتهایی داره. این عالم هم داریم میبینیم چقدر رفتن از بین ما، چقدر خودمون داریم رو به تحلیل میریم، پیر شدن میریم، موها سپید میشه، سنا میاد بالا، تقویما جلو میره، فرجام داره. هممون هم میبینیم این فرجام رو، پایان رو، نهایت رو. ولذا فرمود اعتقاد به معاد طبع انسان رو رقیق میکنه، غفلت رو میبره. یقلع در روایت دارد منابت غفلت رو اعتقاد به معاد میبره. اعتقاد به معاد موجب میشود انسان تو زندگیش مهربان بشه، موجب میشود انسان تو زندگیش رسیدگی به مردم کنه، عمل صالح انجام بده. اعتقاد به معاد که نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله به اشکال مختلف مردم رو متوجه قیامت میکرد. من یه وقتی دانشجوی آمد با من یه پایان نامه بگیره تو کارشناسی ارشد، بهش گفتم برو این موضوع رو کار کن، سیره پیامبر در دعوت به معاد. رفت کار خوبی هم کرد، دفاع هم کرد، رسالهش رو من منزل دارم، از یه 200 خورده صفحه کار کرد. گفتم شما فقط تو این کار تحقیقی که برای ارشد میخوای بنویسی همینو کار کن، سیره پیامبر در دعوت به معاد. که البته حضرت آیت الله جوادی آملی هم در این تفسیر موضوعی که از ایشون چندین مجلد چاپ شده یکی از جلداش همینه، البته یه قدری سنگینه فیان ایشون تو اون کتاب، ولی یکی از جلداش همینه، یکی از مباحثش سیره پیامبر در دعوت به معاد. وقتی این دوستمون میگه من وقتی شما این موضوع رو من دادی خیلی فکر میکردم حالا چی بنویسم سیره پیامبر، وقتی وارد شدم توش دیدم به چقدر مطلب داره، دیدم پیغمبر به هر بهانه‌ای آقا میرفت با مردم بیرون، با رفقا، با دوستان، خب تفریح تو اسلام عیبی نداره آقا، حرام تو اسلام بده، زیر درخت نشستن، درخت خشک، پیغمبر یه مرتبه دستشو میبرد به درخت تکان میداد برگا میریخ، فرمود دیدید چطور برگا این درخت ریخ، توبه اینطور گناهای آدم رو میریز. یعنی یه تشبیه به قول معروف سمعی بصریش میکرد، تشبیه یک بحث دینی به یک مسئله حسی. قصه هاشو شما فراوان شنیدید، میرفت بیابان برید هیزم بیارید آقا نیست، تلاش کنید، میگشتن خب خورده خورده جمع میکردن. آدم گاهی توی بیابان نگاه که میکنه اولی چینی، ولی وقتی این تیکه تیکه ها رو جمع کرد یه تپه شد، فرمود دیدید این کوچیکا چقدر زیاد شد، چقدر جمع شد، گناه هم اینطور جمع میشه.
365 رو دادم روزی یه گناه بکنید 365 تا گناه ضربش بکنه در سال چقدر میشه، همینطور جمع میشه مرتب آقا به اشکال مختلف. گاهی خط میکشید رو زمین، دایره میکشید، مربع میکشید، باید شوبی نقطه میذاشت وسطش، میفرمود این دنیاست، اینم این نقطم آدمه وسط این دنیا، بعد خط میکشید و این خطام خطراست، هر خطری انسانو تهدید میکنه، مثل شعاع دایره هست، اینا خطرایی است که آدما رو تهدید میکنه. با این شکل مردم رو متوجه بسیاری از اوقات، این خودش یه موضوع تحقیقه که این دوستمونم کار کردن، که پیغمبر بسیاری از اوقات از طریق همین مثالها، تشبیهها، مردم رو متوجه مسئله معاد و قیامت میکرد. شب میامد نگاه به آسمان میکرد، آیات سوره آل عمران، این پنجتا ربناهایی که داره میخاند، عشق میریخ، میفرمود وای بر کسی که تو این آیات تفکر نکنه، تأمل نکنه. اینها نشان دهنده آن است که مسئله یاد قیامت و یاد معاد، ائمه اینطور بودن، به هر بهانه‌ای مردم رو به یاد قیامت و معاد. امیرالمومنین اصحابش رو کنار قبرستان میآورد گاهی، اونجا براشون کلاس درس تشکیل میداد، میفرمود ببینید پیام اینها چیه، پیام ما چیه، کجا رفتن کسراها، کجا رفتن قیصرها، کجا رفتن شاهان شام و فرعونها، کجا رفت سلیمان با اون عظمت. خلاصه این عزیزان، مخصوصا جوانای عزیز، اگر اعتقاد ما به قیامت قوی شد گناه نمی کنیم. فویل للمتففین، او که کم مردم میذاره، الا یظن اولئک که انهم مبعوثون، به قیامت اعتقاد ضعیف. اون که مسکین رو نمیره شناسایی کنه، یتیم رو نمیره شناسایی کنه، ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اعتقادش به معاد ضعیفه. اونی که عملش رو برای غیر خدا انجام میده، اونی که با همسرش بدخلقی میکنه، اونی که رعایت موازین دینی رو نمیکنه، ضعف عقیده به معاد هست. خدایا به همه ما این اعتقاد راسخ رو در همه ما قویتر بگردان. حالا دیگه بحث اسامی روز قیامت که دیروز گفتیم یوم التناد رو داشتیم بحث میکردیم، انشاءالله دیگه باشه برای فردا، فرصت گذشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. روز چهارشنبه است، متعلق است به موسی بن جعفر علیه السلام. من یه عرض ارادتی به پیشگاه مقدس اون امام بزرگوار داشته باشم و عرض ارادتی هم گفتن به پیشگاه مقدس ابوالفضل العباس علیه السلام. موسی بن جعفر رو چون وظیفه ماست تو منبرهای دهگیمون یه روز از ایشون یاد کنیم. شهر شهر دختر ایشان فاطمه معصومه سلام الله علیها است و ما همه ریزخور خان آن بانوی بزرگوار و با عظمت هستیم. بزرگان ما، مراجع ما، شخصیت های ما. علامه طباطبایی مرحوم شهید مطهری میفرماید تمام افطارهای ما رمضان میدیدم که ایشون از خانه میاد بیرون، اول میره حرم حضرت معصومه رو موقع اذان میبوسه، بعد میاد افطار میکنه، یعنی افطارشو با بوسه به حرم حضرت معصومه آغاز میکرد. مقید بود علامه بره و افطار اول حرم و زری فاطمه معصومه رو ببوسه، بعد بیاد زیارت کنه، بعد بیاد افطار کنه. اینها میرساند تقید رو. بسیاری از علمای ما در توسلاتشون به امام رضا، در بعضی از این کتاب‌هایی که نوشته شده ببینید، بسیاری از اینا میگن امام رضا ما رو حواله داد قم به فاطمه معصومه سلام الله علیها، کما اینکه امام حسین هم حواله به برادر بزرگوارش ابوالفضل العباس میده. جا دارد ما دو سه جمله از این بانوی بزرگوار و پدر بزرگوارش ذکر مصیبت کنیم. زندان موسی بن جعفر این آخریش 4 سال بوده، 14 سال و بعضی گفتن پشت سر هم زندان نبوده، مجموعه زندان و آزادی 14 سال بوده. یعنی این 14 سال اخیر عمر گاهی مثلا 6 ماه زندان کردن، 1 سال آزاد کردن، 1 ماه زندان کردن آزاد کردن، اینطور بوده. ولی این زندان آخری 4 سال ممتد بوده و وقتی موسی بن جعفر رو بردن بغداد در این زندان آخر، فاطمه معصومه حدود 6 سال 7 سال بیشتر نداشت. میدونید یه پدختر بچه 6-7 ساله خیلی به پدرش وابسته است، در این سن پدر بزرگوارش رو زندان کرد. لذا مرتب یه دختر کوچک 5 روز 2 روز 1 روز باباشو نبینه سختشه. 4 سال بابا رو ندید، مرتب سراغ میگرفت، مرتب سوال میکرد. 7 ساله شد بابا رو ندید، 8 ساله شد بابا رو ندید، 9 ساله شد بابا رو ندید، تا آن که به سن 10 سالگی رسید. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها یه روز آمد خانه ام احمد، دید مردم نشستن دارن گریه میکنن، امام رضا شال عزا انداخته، تو خانه ام احمد عذاب پا شده. چی شده؟ گفتن پدر بزرگوارت به شهادت رسیده. فاطمه معصومه سرت سلامت با، گریه کرد، ناله زد، بابا رو ندید، تشییعش رو ندید، دفنش رو ندید، 4 سالم بود باباش رو ندیده بود. خیلی سخت گذشت بر دختر موسی بن جعفر فاطمه معصومه که به فراق بابای بزرگوارش مبتلا شد. مردم می اومدن بهش تسلیت می گفتن، بی بی دو عالم پدرتو مردم به خاک سپردن، تشییع شده، کفن شده، شما نبودی. امام رضا به او تسلی می داد، من عرض کنم بانوی دو عالم، شما یک دختر بودی، یه دخترم کربلا، دختر ابا عبدالله، نازدانه ابا عبدالله. یه روز به فراق برادر، لحظه‌ای به فراق برادر، لحظه‌ای به فراق عموجانش عباس، لحظه‌ای هم اومد گودی قتلگاه، بدن قطعه قطعه شده بابا، خودش انداغ رو بدن بابا. امه شما برید، من میمانم، امه بابای من غریبه، کسی رو نداره، من کنار این بدن بی سر میمانم. فاطمه معصومه، کسی به شما جسارت نکرد، اما دختر ابو عبدالله رو با تازیانه از رو بدن حسین